موضوع بحث ایشان اونطوری که خودشون در آغاز بیان کردند عبارت است از انتظار ما از پیامبران. این را به عنوان موضوع بحث قرار دادند و هدف از بحث را فرمودند پاسخ به نقدهایی است که طی این 20 سال دو دهه که بحث‌های نواندیشی دینی یا روشنفکری دینی مطرح شده و مخصوصاً خود آقای شبستری مسائلی را مطرح کردن، ایشان گفتن می‌خواهم به نقدهایی که به این دیدگاهی که ایشان و همفکران ایشان در طی این دو دهه 20 ساله بعد از انقلاب مطرح شده گفتن میخوام به اونا پاسخ بدهم. بعد بیان میکنم که این مباحث جدید تأکیدش بر حقوق بشر است، به خصوص اونچه که خود آقای شبستری میگوید من مطرح کردم، مباحث حقوق بشر و ارتباط حقوق بشر با اسلام و مسلمانی و دینداری، که یعنی یک فردی میخواهد مسلمان باشد معنای کلمه و در عین حال مطابق اعلامیه حقوق بشر که در 30 ماده و در 1984 در سازمان ملل متحد تصدیق شده است میخواهد طبق او عمل کنه، این نظام زندگی سیاسی و اجتماعیش مبتنی بر اون اعلامیه باشد و در این حال یک فرد مسلمان به معنای واقعی هم باشه. این هدف بحثی است که ایشان مطرح کردن و گفتن خب در رابطه با این دیدگاه نقدهایی مطرح شده از طرف به تعبیر ایشان بعضی محافظه‌کاران و جماعت و گروهی از همین نوع اندیشان، منتها مخالف با دیدگاه ایشان. خلاصه ایشان گفتن که من میخوام به این در حقیقت نقدها پاسخ بگویم. بعدم گفتن که مبنای مباحث جدید که مطرح شده بر معرفت شناسی و بر هرمنوتیک، این معرفت شناسی است و هرمنوتیک است که در فهم ما از متون دینی و از به تعبیر ایشون بنیانگذاران ادیان تأثیر می‌گذارد. بعد این نقده ها رو میگویم چون طولانی میشه من بخوام این مقدمات رو خیلی معطل بکنم و فرصت اندک است، فقط میخوام شما در جریان اصل این سخنرانی که اون وقت چطوری به بحث عصمت میرسه قرار داشته باشید. اون دیدگاه های نقدی رو بیان میکنه و بعداً به پاسخگویی میپردازن و در واقع برای تأیید نظریات خودشون که ما می‌خواهیم مطابق حقوق بشر اعلامیه حقوق بشر عمل بکنیم مسلمان هم باشیم. چون بعضی‌ها میگن نمی‌شود، پارادوکس تعارض، چجور می‌شود مسلمان بود و بر اساس اون اعلامیه عمل کردشون مخاطبیت می‌شود. این نکته رو هم عرض بکنم که من تا حال توی آثار ایشون، اون نوعا آثار ایشون خیلی مطالعه کردم. یک سال ما در تیزیه، در کل یک سال تحصیلی محور بحثمون نظریات هرمنوتیکی ایشون بود، از کتاب هرمنوتیکشون و کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین که خودشون هم جا نام بردن. یعنی میخوام بگم من آرایشون رو از قبل مطالعه کردم، ندیده بودم جایی اینقدر در این جلسه ایشان به جنبه سیاسی مسئله تأکید میکنه. این مکرر میگوید که این بحثی که من میگویم بحثی است که تبعات سیاسی خیلی مهمی داره و از حاضرین میخواهد که در این باره دقیق بیاندیشند و میگوید من میدانم که آینده این از نظر سیاسی خیلی مسئله مهم نیست. البته میگه من میخوام از موضع دینشناسی و الهیات وارد بشم. حالا دیگه این حس میشود از دست که لایبعد که این گفتمانها و این بحثات به گونه ای با مسئله ریاست جمهوری یا انتخابات ریاست جمهوری هم لب داشته باشد. مثلا این نکته که من ندیدم جایی اینقدر ایشون به جنبه سیاسی مسئله تأکید بکنه و ذهن مخاطبان را نسبت به این قضیه به اصطلاح جلب و جلب حالا این برای دیگه هست. خب می فرمایند که ما بر اساس مباحث هرمنوتیک هر فهمی که می خواهیم داشته باشیم پیش فرضایی داره. هیچ فهمی ما نداریم از دین یا از دیر دین که پیش فهمی نداشته باشیم. البته این نکته را عرض کنم، میگن ما بشر با چهار به تعبیر چهار بال زندگی می کنیم، علم و فلسفه و هنر و دین. انسان در زندگی یا با علم، یعنی هم با علم و هم با دین و هم با فلسفه و هم با هنر، و یکی یکی هم یه مقداری راجع به اینها توضیح میدن. خب هر فهمی هم که یک مقدماتی داره و این هم به مقوله دین برمیگرده و هم مقوله فلسفه، هم علم هم هنر. درباره دین که میرسن میگوین خب درباره دین ما نمیتونیم از قبل یک تعریف شسته و رفته و جامعه و مانعی ارائه بکنیم. علم هم حاکزا، فلسفه هم حاکزا، هنر هم حاکزا. اینا یه مسائل تاریخی هست، به تدریج در فرایند گفتمان بشری و تحولات شکل میگیرن. ولذا حالا اگه بخوایم امروز فلسفه رو تعریف کنیم بایستی این همه مکتب‌های فلسفی را در نظر بگیریم و تعریف بکنیم. تعریف ما ناظر به روند به اصطلاح یا سیر فلسفه است. هنر هم همینطوره، علم هم همینطوره، پس دین هم همینطوره. لذا اینجا از اول این مطلب را بیان میکنن که دین تعریف‌های متعددی گفته شده. میگن بعضی تا 53 تا تعریف برای دین گفتن، ولی لذا نمیشه ما بیان از اول یک تعریف ارائه بکنیم. یک مقدمه بحثشون این هست، این حرف فهمیدیم. مقدمه یه بحث دوم ایشان این است که میگویند انتظاراتی هم که ما از موضوعات داریم، یعنی از علم داریم یا از فلسفه داریم یا از دین داریم یا از هنر داریم، انتظارات ما هم در فهم ما و تعریف ما و تصویر ما از اون مقوله که حالا مثلا دین یا غیر دین باشه تأثیر میذاره. این حالا پیش فرضای بحث انتظار ما از اینها. بعد میگویند اینها خودشون هم در تعامل در یکدیگر بودن، یعنی با یکدیگر تعامل داشتن در طول تاریخ و تأثیر و تأثیر علم بر دین، دین بر علم، فلسفه بر اون دوتا یا اون دوتا بر فلسفه و همینجور اینا تأثیر هم بر هم گذاشتن. ولذا این تأثیرها نیز باعث تحول و تغییر در هر کدام میشه. در واقع اگر خاطر شریف دوستان باشه اون بحث قبل و بست نظریه آی سروشه، اون تئوری قبل و بست تئوری شریعت، ایشونه در حقیقت اینجا آوردن مطرح کرد. این یک سلسله مقدماتی است که بیان کردم. بعد میرسن به اینجا که حالا مانعی داره که ما دین رو اگر میخواهیم بفهمیم فهمهای متکثر داشته باشیم، که بحث پلورالیسم رو میکشن جلو. من نام نمیبرم ولی بحث پلورالیسم دینیه. خب فهمهای مختلف داشته باشیم، میخواهیم مسلمان باشیم اما مسلمانی ما بر اساس فهمی که خودمون از پیامبر داریم، از کتاب داریم، سنت داریم. میپرسم که این چه مانعی داره؟ در گذشته این اختلافات بوده، مذاهب گوناگونی به وجود آمده، گاهی هم حالا یک دیگر را تکفیر میکردن. از غزالی نام میبره، میگه غزالی آدمیست که در یه مرحله تکفیری بود، یعنی فیلسوفان را در چند مسئله تکفیر کرد و اما بعد فهمید که اشتباه کرده، بعدن که تحولات درش رخ داد و از اون سیر عقلی به سیر عرفانی رسید، به اینجا رسید که نه این که چیز به تکلیف کنیم. همه به هر حال وقتی که آمدن در یک مسیری قرار گرفتن که کتاب فیصل و تفرقه بین مثلا مسلمین را نوشت و خواست که اینا را جمع بکنه، غزالی را به عنوان یه چهره شاخص مطرح میکنه و به این که خب اختلافاتی بوده، ما نباید به خاطر اختلافات دیگر تکیه بکنیم. حالا هم همینطوره، پس این یک مسئله جدیدی هم نیست. برداشت ها و فهم های مختلف انسان ها دارن، این حق نداره برای آتون مسلمان نیستی و بگه تو مسلمان نیستی. بعد از امام حمام میبره، حالا این فرمایش امام را دیگه باید رفت مستندشون کجا هست، چون ازشون هم نام میبره به عنوان غزالی عصر تعبیر هم میکنه، میگه در عصر ما هم چون امام. البته گفتن که من اسلامی را که خودم میفهمم میخوام اجرا بکنم، حکومت اسلامی جمهوری اسلامی بر مبنای اون فهم خودشون. اما در این حال نگفتن دیگران هم مسلمان نیستن. خب کسانی هم پیدا شدن گفتن آقا این احکام اسلام مثلا مربوط به زمان گذشته است، بعضی از احکامش مثل حدود و قصاص و امثال اینا، ایشان هم نسبت به اینا موضعی نگرفت، حالا مسلمان نیستن، تفتیه میکنه، رد میکنه، نظر خودش رو اعمال میکنه. اینجا یک به اصطلاح پرانتزی هم باز میکنن به عنوان اینکه پس نتیجه میگیرن، پس میتوان مسلمان بود، میتوان فهمها و تفسیرهای مختلفی از پیامبر و از اسلام داشت و دلیل هم نباید باشه که اگر یک کسی آمد گفت آقا من میخوام طبق حقوق بشر زندگی کنم مسلمان هم میخوام باشم، فهمم را از قرآن و از آرای فقهی گذشته تجدید نظر میکنم. خب آرای فقهی هست مشهور، اینا مقابل حقوق بشره. یک کسی میگه آقا من فهمم این هستش که این آرای فقهی رو میشه تغییر داد. قرآن چطور؟ آیات قرآن چطور؟ خب آیاتی از قرآن هست که مخالف این قوانینی است که اونا حضرت امام میگه خیلی خوب این آیات رو ما جوری برداشت میکنیم و تفسیر میکنیم که سازگار با مثلا حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر باشه. این میشه یک فهمی، یک برداشتی، یک تفسیری. ما مسلمانیم دیگه، این مسلمانی مگه چیست؟ بعد میپرسن که خب مسلمانی یعنی چی اصلا؟ به این مسئله میرسن، حقیقت و معنای مسلمانی چیست؟ میگن حقیقت و معنای مسلمانی یعنی پیروی کردن از پیغمبر، راه پیغمبر را رفتن. این مورد قبول همه است. ما راه مسیح را مثلا نمیخوایم بریم، راه فلسفه کنفوسیوس را نمیخوایم بریم، میخوایم راه پیغمبر برویم. دیگه حالا ما نشستیم داریم بحث میکنیم به عنوان پیروان پیغمبر داریم بحث میکنیم. خب اما پیروی از پیغمبر اونجور که میفهمیم، راه پیغمبر را هر جور فهمیدیم اونجور عمل میکنیم. شما یه جور میفهمید اونجور عمل کنید، ما هم اینجور میفهمیم اینجور عمل میکنیم. حالا پیروی پیغمبر هم مسلمانی ملاحظه فرمودید. این هم یک نکته. بعد میگویم دقت بفرمایید، میگویم که اصولا میشود پیرو به پیغمبر بود و مسلمان راستین بود و جزم گرا بود. یه چند تا اصل، 18 تا اصل ما پیدا کنیم دیگه، با اینا اصول و قضاها و قواعد اسلام است، تفسیر دیگری هم جز این که ما میگیم بر نمیتابد و مسلمانی را با اینا بسنجیم، اینا را به معیار مسلمان بودن افراد بدانیم. میتونیم اصولی را ثابت دوگم و قطعی میدونیم، نه اصلا مسلمانی کردن و مسلمان بودن با جزمگرایی و قطعیت در مسائل سازگاری نداره، چون مسلمانی راستین این راه پیغمبر رفتن. پیغمبر چه کرد؟ چه آورد؟ گفتمان توحید را آورد بین بشر، دعوت به توحید کرد. گفتمان توحید یعنی چه؟ یعنی از همه بریدن و به خدا به صلاح توجه کردن و وسوسه به خدا و از بیرون به درون رفتن، حالت معنوی پیدا کردن، چون ارتباط با خدا با قلب انجام میشه، یک حالت معنوی پیدا کردن، گشوده شدن یک به اصطلاح برمیش از که بله افق وسیع از درون این مسئله هم هیچ جا متوقف نمیشه، این با جزمیت نمیسازه. این معنای مسلمانی که از بیرون به درون رفتن، افق وسیع معنوی در درون گشوده شدن، این توقف بردار نیست، یک امری بیکرانه است. اگه بخوای ایست بکنی یه جایی ببینی من دیگه الان حقیقت رو پیدا کردم همه یه وایسی، این میمانی، این یک امر نامتناهی است، باید رفت. پس با هیچ اصل جزمی نمیسازد. این هم یک نکته. اینا که من دارم میگم همه را دیگه دیشب چقدر من وقتم را حالا دیگه صرف کردم، انشاءالله ثواب داشته باشه. تا 12 و نیم مطالعه میگردم، صبح هم دیگه بعد از نماز نخوابیدم، یعنی 4 ساعت من بیشتر نخوابیدم. سخاوا نمیگرد، یعنی میخواستم بخوابم، خسته بودم ولی میخوابیدم، اینو خواب نمیبره. دوباره بلند میشدم به مطالعه کردن که اینا دستور میکنن. خلاصه بحث خدمت شما عرض بکنم. بعد میگن اصولا فهم از حقیقت هم یک امر نسبی است. کم کم دارن آن دیگه میرسن به مسئله عصمت. از اینجاها فهم از حقیقت هم یک امر نسبی است. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که من حقیقت را یا حقیقت الهی را به تمامه فهمیدم، درک کردم. خب میگه مگه ما نمیخوایم پیرو پیغمبر باشیم؟ پیغمبر همچنین حرفی نمیتواند بزند و نمیزند. پیغمبر هم برمیشود که آیا شما میگوید پیغمبر حقیقت را به طور کامل روشن دیگه درک کرده بود، برش روشن شده بود؟ میگوید نه، او هم همواره در جستجو و در طلب بود. بعد استشهاد میکند به این حدیث و اینه لیغان و علا قلبی و اینی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. استدلال میکنه به این حدیث، میگه خب ببینید سخن سخن خود پیغمبره. خود ایشان فرموده است که اینه لیغان و علا قلبی. یعنی چه یغان و علا قلبی؟ یعنی تاریکی ها درون مرا فرو میگیرد مثل بقیه آدم ها، مرا احاطه میکنند و من برای رفع این تاریکی ها و زدوده شدن این پرده های تاریکی از درونم هر روز 70 بار استغفار میکنم. پیامبر بشر بود. بعد میره سراغ آیه، یعنی از این حدیث منتقل میشن به آیه قل انما انا بشر مثلكم. اونم مثل بقیه بشرها بود، تحت تأثیر اوهام و تمایلات شیطانی بود. یعنی این اوهام و چیزهای شیطانی که همه را خواطر شیطانی میاد دسته میشه، فکر میکنه، اونم بشر بود مثل بقیه. اینه اولا یغان و حلا قلبی اینو در ذهنش میومد، قلبش بیامد، الا اینکه او پیوسته برمیگشت به توحید. انما قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد. اون برمیگشت بالاخره توجه میکرد که نه آقا، این روحام اون خطرات شیطانی بیخوده و توجه پیدا میکرد. این امتیاز و ویژگیه او که این خصوصیت را داشت. البته اینجا عرض کنم که فرانسوی یه تناقض، حالا یه کلمه بگم، یه تناقض گوییشون تو این بخشش داره، این قسمت از بحثش. چون صدر کلام میگوید که مثل بقیه بود، بشر بود، این اوهام و اینها بر او هم مسلط میشد، ذهن قلب او تاریک میشد، استفاده میکرد که روشن بشه، نورانی بشه. اما ذیل میگوید او یک امتیاز داره و آن این است که او همیشه حال و هوای توجه به خدا را داشت. همیشه حال و هوایش چه بود؟ توجه به خدا بود. خب این تناقض دیگه، چون همیشه حال و هوا، یعنی ذهن قلب به یاد خدا باشه، چطور میتواند شیطان را پیدا بکنه؟ قلبی که مرکز توجه به خداست یا مثلا جایگاه توجه به خلاص، این یه تناقض اینجا در صدر و ذیل کلام ایشون. حالا از این را مد نظر شریفتون باشه. پس این هم یه بحثه. تا اینجا آمدن تقریبا بحث ایشون سخنرانیش تمام میشه. متن سخنرانیشون به اینجا که رسید، این مباحثی که عرض کردن تمام میشه، نوبت به سوال جواب ها میرسه. در سوال جواب ها دوباره یک نفر سوال میکنه آقا این اسمت چه شد؟ یکی علم پیغمبر چقدره؟ آیا پیغمبر به فنون و علوم مثلا امروز ما هم علم داشته نداشته؟ یک قسمته. یک بند راجع به عصمت پیغمبره. ایشان جوابی که در اون قسمت از می شود که سوال پاسخ به سوال داده، گفته آه پیغمبر در اون چیزی که وظیفه اصلیش بود معصوم بود، معصوم هیچ خطا نکرد. این وظیفه اصلیش بود دعوت به توحید. قالی میگم پیامبر یک وظیفه اصلی داشت، دعوت به توحید، و در دعوت به توحید بله خطا. یا هر جای قرآن شما رجوع کنید زندگی پیغمبر ببینید، همیشه به توحید دعوت کرده، یک جا نشده که سر سوزنی از این دعوت به توحید انحرافی به وجود بیاد. اینم محدوده عصمت پیغمبر که ایشان دیگه میپذیره در مسئله دعوت به توحید. اینم یک مطلبه. بعد یک سوالی هم که ازشون میکنم، اونم من اشاره کنم و بعد به ارزوی میپردازیم، درباره دین هست. سوال خیلی خوبی ازش کردم انصافا، اون سوال کننده آدم دقیق بوده، درکه بوده. میگه آقا شما علم و فلسفه و هنر و دین را در یک عرض و در یک ارزش و در یک تراز قرار دادید، کنار هم قرار دادید دیگه، در حالی که اینا در یک سطح نیستن. دین امر ماورایی است، اما علم و هنر و فلسفه امور بشری است. شما چطور آمدید دین را در کنار اینها قرار دادید، در ردیف اینها، با حال اینکه یک امر ماورایی و قدسی است؟ ایشان میگوید نه، کی به شما گفته که دین یک امر ماوراییه؟ من نمیگم، حالا اگر دیگران هم گفتن گفتن، اما من نمیگم. من میگم دین هم یک امر بشری است. دین کار بشره. خب دین چیست؟ دین همین است که در طول تاریخ هر میشهد که انسانها نسبت به حالا خداوند یا حقایقی که جنبه الوهی و قدسی و ناقال بودن، نسبت به تعلق خاطری پیدا کردن، توجهی پیدا کردن، گرایشی پیدا کردن. این میشود دین، این در واقع دین را به دینداری تحریف کرده و این یک امر بشری است. پس همونطوری که علم ورزی، فلسفه ورزی، هنرمندی یا هنر ورزی کار بشره، دین یعنی دینداری. البته عرض کردم ایشان دین را آورده در پاسخ سوال بنده خدا به عنوان دینداری، گفته کار بشری است. این به هر حال گزارشی بود از مجموعه بحثایی که ایشان در این باره ارائه داده. و اما نکاتی که تغییر میخوام محضر شریفتون عرضه بدارم به صورت فشرده، یکی بحث رابطه اسلام و حقوق بشر و اسلام و مدرنیته است که بخش اول سخنرانی عایشه بستری مربوط به این دو مقوله است که ما می‌خواهیم زندگیمون بر اساس حقوق بشر و مدرنیته باشه و در این حال مسلمان باشیم. این واقعا نیاز به یک تحلیل و بررسی جداگانه‌ای داره و نمی‌شود الان وارد این مقوله شد. آدم یک ساعت در حال خودش بحث می‌خواد. اما در این اینکه یک بحث جداگانه و مهم نیست، به نظر بنده نکاتی را بایستی ما مد نظر داشته باشیم، بعد بریم به اون بحث عصمت بپردازیم. یک نکته این است که ایشان میگویند در طول تاریخ اسلام اختلافهایی در رابطه با اسلام بوده، مذاهب به وجود اومده و ما هم میگیم مذاهب اسلامی، مثلا مذاهب شیعی، مذاهب سنی، همه هم میگیم مذاهب اسلامی. چرا ما الان بیاییم برآشفته بشویم از اینکه یک کسی آمد گفت مسلمانم، شیعه هم هستم، اما به سبک حقوق بشر غربی میخوام زندگی کنم؟ این هم میشه یک مدل، یک برداشت از دین کمان که قبلا هم بوده. من در عرض میکنم که در اینجا بایستی ما یک اصولی را به عنوان خط قرمزها و اصول مسلم بپذیریم، آنگاه بحث اختلافی به وجود بیاد. اگه میخوایم طبق گذشته، یعنی میخوایم با استناد به گذشته امروز را توجیه بکنیم، قیاس بکنیم، خب میبینیم مسلمان ها از هر فرقه ای باشن یک سلسله اصول مسلم را قبول دارن، هیچ اختلافی ندارن، شیعه و سنی و اشعری و معتزلی و غیره نداره. همه اونها نبوت پیامبر اسلام را قبول دارن، همه اونها خاتمیت را قبول دارن، همه اونها معاد را میپذیرن، تناسب را انکار میکنن، همه اونها نمازهای پنجگانه را معتقدن، همه اونها روزه ماه رمضان را معتقدن، همه اونها وجوب زکات و قبله مسلمان ها و بالاخره شما پس باید اول از این حرفتون که میفرمایید هیچ جزمی دکمی قطعی نمیشود داشت از این بعد عدول کنید. این خلاف به حرف پیشینیانه. پیشینیان در این که اختلافاتی داشتن یک سلسله اصول مشترک و انکار ناپذیر تبدیل ناپذیر همه قبول دارن. یعنی شما به هر پیرو مذهب اسلام بگوید آقا خاتمیت میگه بله جزمیه. خاتمیت یعنی چی؟ یعنی هیچ پیغمبری هیچ شریعتی نخواهد آمد. لذا اگر یک کسی ادعا کرد که من پیغمبری جدیدم ردش میکنه، همه رد میکنن. این حضرت میفرمایید با ها خدا بقیه. پس این با اون اصل شما که گویید مسلمانین با هیچ اصل جزمی سازگاری نداره، این با اون تعارض داره. اگه میخواهید بر اساس اونچه که پیشینیان اختلافاتی داشتند و همه هم زیر چتر اسلام و مسلمانی قرار دارن، این یک نکته. دو نکته دوم این است که شما میفرمایید که فهمهای مختلفی داشتن، برداشتهای گوناگونی داشتن از قرآن یا از روایات و در نتیجه مذاهب و مشارب مختلفی به وجود آمده. ما میگیم بله این عیب نداره، اما سوال آیا کسانی که به این برداشتهای مختلف رسیدن کارشناس در مسائل دین قرآن و روایات بودن یا نه؟ اگر مباحث فقهی است، بایدها و نبایدهای فقهی است، مثل بحث مثلا قصاص، مثل بحث حدود، مثل الرجال و قوامون علی النساء است، امثال این چیزا مباحث فقهیه. هر کسی میتواند بگوید من از قرآن اینجوری میفهمم، یا باید روشمند و ضابط مند و بر اساس مبانی فهم باشه، یا باید کارشناس باشه، کدوم یکی از ایناست؟ به نظرم ایشان نمیگویند که نه هر کس نمیتوانند این را بگویند، چون اگر فهم دین پیچیده تر، فنی تر، تخصصی تر از فهم دیگر مقوله هایی که ایشون نام برد فلسفه و علم و هنر نباشه، تو کمتر از اونا که نیست. حالا چون من منشه متافیزیکیش هم که رسید، بالاخره یک مقوله ایست حداقل مثل اون تخصصیه دیگه. آیا هر کسی میتواند در حوزه هنر اظهار نظر کند و بگوید آقا من یه سبکی برای خودم ابداع کردم بدون اینکه اصلا از هنر وارد باشه اطلاع داشته باشه در علم و فلسفه؟ یا نه، اول متخصص در اون رشته میشود آنگاه اظهار نظر میکنه. ما به این شرط قبول داریم، لذا معتقدیم اگر مجتهدی آمد اون اجتهادش با آگاهی و مهارتی که نسبت به فهم دین داره، حالا یه نظری داد ولی اون نظریه شاذ باشه، خیلی خوب نمیشه اون آقا رو گفت آقا شما مسلمان نیست، من عن اجتهاده فتوای بدون غیر علم بدون علم نداده. پس سوال اون اینه، حالا حضرت آقای شبشتری انصافا چه مقدار مبادی مقدمات اجتهاد رو در حقی که یک آدمی بخواهد یک آیه حدیث را اجتهادی معنا بکنه؟ من خدا شاهده در هیچ یکی از آثار ایشون که عرض کردم خیلی مطالعه کردم، یک مورد ندیدم، محض نمونه یه مورد که یک مسئله مطرح شد ایشان به سبک اجتهادی، حالا آیت الله وحیدی هم نه، به خود پایین تر، به سبک اجتهادی آقا آیات مسئله ایناست، عام داره، خاص داره، روایات داریم، سند روایات چطوره، متوافره یا خبر واحده، موثق است، صحیح حسن است، ممدوح است، چه است؟ یک نمونه من ندیدم. واقعا تمام جاهایی که ایشون به آیات به روایات استناد کرده، حالا به نگاه کنید دیگه، یه دونه آیه از بشر داری، دو تا آیه گاهی مثل اینجا یه حدیث انه لا یهان علی قلبی، یه دونه آیه انما انا بشر مثلکم، این آیه روش اجتهادیه. من عرضم این است اگر در فیزیک کسی اینجوری نظر بدهد تو محیط علمی دانشگاهی از چه میپذیرن؟ پذیرن دیگه، میگن آقا حضرت عالی باید به سبک و سیاق صاحب نظران عمل بکنه. ما عرضمون اینه، این نقد بنده اینجا نقد در نظریه نیست، در روش. شما بیایید میگید بله دین چیه؟ دین یعنی مکتب انسانه. ان الدین عند الله الاسلام، تمام شده. آیات دیگر قرآن از چه؟ ان الدین عند الله الاسلام، و اندر هم مقید از نظره، یعنی که نه خدا نظریه پردازه. میگه که بله این ان الدین عند الله یعنی از نظر خدا اگه دین رو بخوای معنا کنی که یعنی اسلام. اسلام این تسلیم بودن، تسلیم بودن فعل بشره، پس بنابراین دین شد بشر بشر. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، انما یرید الله لیظهره علی الدین کله، علی الدین کله، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصى به ابراهیم و موسی و عیسی. اینا چی میشه اون وقت؟ شرع، شرع الله لکم دینا، پس شد فعل خدا، شرع لکم دینا، نحنو لم نشرع، ما شرعنا، الله شرع. قول قرآن رو باید بخوانیم دیگه، ما که نمیدونه همینطور یه دونه آیه پیدا کنیم برای خودمون معنا کنیم، این که نشد نظریه پردازی. که ببینید مشکل کجا، تمام مشکل خدا شاهده ایشان و اون شریک آقای سروش و مازنده اینا خدا میدن تو روش کار ایناست. همینطور گزینشی فلی بابا اینا زحمت داره، خب عیب نداره شما هم بیایید کار اجتهادی بکنید. چقدر شما بحث دارید میگید سابقه خودتون رو بگید ما اینقدر کار کردیم اینجوره که اون بودیم که رفتیم آلمان، اصلا بگید حالا اصول چقدر بلدیم. همینجا بنده که حالا سالا سوزم خدا شاهده هیچ جرأت نمی کنم بگم من مجتهد هستم تو این مباحث و اینا، خیلی زحمت دارم، خیلی ساده است. وقت به راحتی آما نظریه پردازی لی قرائتی وللشیخ مثلا الوحید الخراسانی آیت الله العظمى شخصیت بزرگ حوزه له قرائته، یعنی چی میشه؟ یا مثلا در بحث معارف نقد آقا نبینید یه حسابیه چطوری داشته باشه بابا. میرسیم به مواعظ معارف، من بگم آه منم فهمم این از آیت الله جوادی هم مثلا فهمشون آخه بابا اون بنده خدا وقتی یک مسئله مطرح میشه چقدر آیه میاره، چقدر روایت میاره، دلیل عقلی میاره، بحثای تاریخی میکنه، آخر دفعه مسئله دیگه در میاره. باید شما این روش پیاده کنید، بعد این نظریه، این نظریه شماست، این نظریه قرارت شماست، نظریه شماست. این یک نقل بسیار اساسی به اصطلاح امروزی ها متدولوژیک منهجی و روشی است که به نظرم در آثار ایشون هست. این هم یه نکته. نکته دیگری که میخوام عرض کنم اینه که خب حالا دقت کنید، معمولا این آقایان خودشان کتاب نوشت دیگه، نقدی بر قرائت رسمی از دین. قرائت رسمی از دین اونجا گفته نه قرائت حافظ، اونجا گفته دانشگاه. پس شما آمدید جبهه گرفتید، یعنی در واقع این قرائت رسمی که حاکمه، حالا به قول خود شما مال امام بوده، امام رضوان الله تعالی معمار انقلاب، یک قرائتی از اسلام داره، اون قرائت رو مبنای نظام سیاسی کرده، ادامه هم داره فعلا مقام معظم رهبری. خب شما موضع میگیرید در مقابل این، این موضع شما یعنی چی؟ یه وقت صرفا یک بحث چیز هست به اصطلاح فکری است، اونو گفتم اگه شرایطش جور شد طبق اون شرایط بحث فکری است، هیچ معنی نداره. اما این که شما تخطئه میکنید، این با مبانی خودتون نمیسازه، با دموکراسی نمیسازه. این یعنی اگر شما میگید اعلام حقوق بشر، ما میخوایم یک مسلمان باشیم بر اساس آداب و رسوم مدرنیته حقوق بشر، و اونجا مثلا معمار جان لاک هست و مونتسکیو هست و جان جاک روسو هست و امثال این شخصیت ها، اعلامیه حقوق بشر اینو میگه. خب چرا شما این نظام حاکم را نذارید بحث علمی ها؟ بحث علمی ها کردن، بحث علمی ها نظری داره، اما یه جوری میگید که انگاری خلاف دموکراسیه. کجاش خلاف دموکراسیه این نظام؟ این نظام سیستمال قانون نداره، نظام دموکراسی مرکز نیست که به قانون باشه، قانون اساسی که داره که مجلس شورای اسلامی هم که داره که قوانین مبتنی بر قانون اساسی هم که داره، انتخابات هم که از همه جو بیشتر داره. بنابراین الان نظام جمهوری اسلامی که مبتنی است بر یک قرائت به قول آقایان از اسلام، نظامی 100% دموکراسی. خب شما فهم خودتون رو دارید، اما نباید لحنتون، بیانتون بگونی باشه که انگاری ما یه سر و گردن کوتاه‌تریم از دموکراسی های آمریکا و مثلا انگلستان و اروپا و غیره و ذاله. یه جوری صحبت میکنید که نه خیلی سرمون باید بلند بگیریم با نظام اسلام، ایران یک نظام جمهوری دموکراتیکه. همونی که مقام معظم رهبری کنید مردم سالاری دینی، خب مردم سالاری که هست، دین هم که هست، شما هم که میگید ما با دین ضدیت نداریم، ما دین باشه، خب حالا یک قرائت الحمدلله، یک قرائت مقبولیت داره، مقبولیت هم که داره، مشروعیت هم که داره، مقبولیت هم که داره، به خصوص مقبولیت اکثری بین الخبرگان، نه حالا بحث عامه مردم، خبرگان. شما الان بگردید در بین متفکرین، حوزوی غیر حوزوی چند صاحب نظر. اینم پس یک نکته است که من بخوام عرض کنم، آیان نسبت به نظام کنونی از منظر دموکراسی و بحث حقوق بشر و غیره نباید نقدی بکنن. آه یک نظامی بر اساس قوانین دموکراسی اسلام هم هست با یک قرائتی که مشروعیت داره، مقبولیت هم داره، اکثریت صاحب نظران و حتی اکثریت مردم فعلا قبول کردن، مبتنی بر قانون اساسی هم هست. پس خدا نکرده ما تضعیف این نظام بکنیم به هر بیانی، این شرعاً که اشکال داره که بماند، برخلاف موازین دموکراسی هم هست، دموکراتیک هم هست. اگر جوری صحبت بشه، برخورد بشه که این نظام تضعیف بشه، اصل نظام عرض میکنم ها، نه یه وقت نقد علمی هست، نظریه جون پای نداریم، اما روش و شیوه و ادبیات اگر چنین مفاد و مدلول داشته باشه که انگاری ما نظاممون یه خود مشکل داره، دموکراتیک نیست، ما میخوایم دموکراتیکش کنیم، آیانی که اصلاحات میگن تقریبا چنین چیزی دیگه، یعنی کنه این یک فسادی داره، فساد دینی که نمیتونم بگم داره که، چه فساد دینی داره؟ اما ارزش های دین مطرحه که لابد میگن این فساد مشکل به لحاظ دموکراسی داره، میخوان اصلاحش کنن. کلاش مشکل داره، این قانون نداره که داره، انتخابات نداره که داره، همه ابزارهای دموکراسی های دنیا را داره، به اضافه اینکه ارزش ها هم اینجا ملاقه، اینجا رئیس جمهورش باید اخلاقی باشه، اونجا اگه رئیس جمهورش با منشیش رابطه نامشروع داشت میگن ما به اینا کاری نداریم، اینجا رئیس جمهورش هم باید یک آدم متدین باشه، اخلاقی باشه، آزاد رهبر که دیگه از این بالاتر. پس این هم یه نکته هست که این در واقع یک بحثی است که از این آیان در رفتارشون باید این یک نکته هست کرد. طولانی میشه دیگه، وقتم داره میگذارد، در بحث اسمت باید برسیم. این که آیان نویشون بارها جاهای مختلف گفته است ایمان و اسلام با جزم سازگاری نداره، من از این واقعا تعجب میکنم که چطور ایمان با جزم و قطع سازگاری نداره. اصلا مگه میشود ایمان مبتنی بر جزم نباشه؟ مگه میشود؟ اگه پایه سست شد ایمان دیگه بچه چیست؟ لذا شما این قرآن و روایات چقدر بر مسئله ایمان، بر مسئله ایقان در کنار ایمان تأکید داره، که حالا من مطالب اینجا یادداشت کردم، اما به خاطر اینکه وقتمون محدوده به اون مسئله مهمتر و ضروریتر نمی‌رسیم از اینا می‌گذرم. اینم یک مطلبی است که این هرگز ایمان مبتنی با جزم سازگاری نداره، حرف نادرستی است، با آیات قرآن با روایات هم کاملا ناسازگاره. همین اول قرآن شما ببینید می‌فهمید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، تا بعد و بالآخرته هم یوقنون، بحث یقین، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. یعنی اصلا قرآن تکیهش بر یقینه. و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. خیلی آیات قرآن رو یقین و ایقان مبنای ایمانه. بله حالا بگیم این یک یقینی است که وصلت به خدا که نامتناهی است، میدان و عرصه برای پرواز و سیر تکاملی بی نهایته، اما یه تکیه‌گاه محکمی هم بالاخره نیاز داره. و اما اون مسئله بشری بودن دین که اشاره کردم، بکنم به همون مقدار اشاره که عرض کردم کفایت میکنه. آه دین فعل بشر است. ان الدین عند الله الاسلام، اسلام یعنی تسلیم، تسلیم فعل بشر است. خب در قرآن دین کاربردهای مختلف داره. همون گونه که اشاره کردم دین به معنای جزا هم هست، مالک یوم الدین. دین به معنای اعتقاد و گرایش هم از مرحوم علامه اون آیه لا اکراه فی الدین را، لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، میفهمد دین اینجا به معنای دینداریه، معنای تدینه، یه امر قلبیه و امر قلبی اکراه بردار نیست. لا اکراه هست گزارش میدهد که این تن به اکراه نمیده، چون محبت که نمیشه زوری در دل کسی کرد، تعجیم همین گرایشه. اما خب شرع لکم من الدین چه؟ الیوم اکملت لکم دینکم چه؟ بس دین به معنای مجموعه ای از بایدها و نبایدها و معارف، همونیستی در سوره شورا اما آیه 13 که خدمت تلاوت کردم، شرع لکم من الدین و آیات دیگر آمده. این هم به همین مقدار من جداگانه مبارش نوشتم اکتفا میکنم. میرسیم به اسمت، بحث دیگه اسمت هم بگم. حاصل حرفای آیشه رستگی که من دستبندی کردم، حالا اینجور منظم نیست، سه تا حوزه برای اسمتشون باز کرده. سه تا حوزه: یک اسمت علمی، دو اسمت رفتاری، سه اسمت در حوزه ذهن و قلب، امور درونی. در حوزه رفتار اسمت را منحصر کردن به دعوت به توحید. گفتم در دعوت کردن به توحید پیغمبر معصوم بوده، چون وظیفه اصلیش بوده، دلیلشون وظیفه اصلی. خب میدانید دیگه این جوابش روشنه. ما میگیم حرف درستی است، اما مگر وظیفه پیغمبر منحصر به دعوت به توحید بوده؟ شما از کجا میگید وظیفه اصلی منحصر بر این بوده؟ دلیل میخواد دیگه، از کجا این آورده؟ اگر به خود قرآن که کلام پیغمبر است، کلام خدا پیامبر آورده رجوع بکنیم، دعوت به توحید یکی از وظایفه، نه تنها وظیفه. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بله این یکی از وظایف. اما وظایف دیگر چیه؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. این وظیفه است دیگه. پس آیات قرآن را بر مردم خواندن پس باید معصوم باشه، چون وظیفه‌شه دیگه، در این رساندن باید معصوم باشه. دو یزکیهم، یتلو عليهم آیاته و یزکیهم، اسره اخلاق و مربی اخلاق باید معصوم باشه، چون وظیفه اصلی شما گفتیم ما قبول کردیم دلیل قشنگیست، دلیل عقلیه. خب در تزکیه پیغمبر باید خودش معصوم باشه از اخلاق تا به تواند اصله باشه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، تبیین معارف دین هم وظیفه دیگه بشه، پس باید معصوم باشه. ببینید پس اگر به خود قرآن رجوع کنیم، ملاک شما روز، اما ملاک عام است، اختصاص به حوزه دعوت نداره. من در این قسمت اکتفا میکنم به همین بیان کوتاه، اما دیگه خود دوستان به عبدالله علی فضلی مطلب مشخصه. این حرف اول، این حرف اول که در دریافت وحی احکام آیات، حفظ و ابلاغ آیات و بعد تبیین اونها، بحث علم است دیگه، باید چیز باشه، معصوم باشه. این در این حوزه. در عمل به احکام چطور؟ احکام را آوردیم میخواد عمل بکنه دیگه، واجبات را عمل کردن، محرمات را ترک کردن، آیا پیغمبر معصوم بوده یا نبوده؟ این را دیگه ایشون نگفته، بلکه در یک جایی میگوید این محل اختلاف است و اقوال مختلف است و بعضی ها میگن بله، بعضی ها میگن نه. میگوید میشود، از کلمه شاید داره، حالا من امانت داری کنم، میگوید شاید از آیه انما انا بشر مثلکم بتونیم بگیم بله همینجوره در این جهات هم مثل بقیه هست، چون بشرهای دیگه چطور هم گاهی هم مرتکب ممکن است گناه هم بشن، به دلیل بحث شاید میگه. اینجا مستحضری این حرف در حد شایدش هم حرف نادرستی است. عصمت پیغمبر دقت دارید، اونم در زمان نبوت، حالا بحث قبلش بماند بعد از نبوت، اونم از کبائر اختلافی نیست اصلا. اینکه ایشون میگن اختلافی، این حرف نادرست است، اختلافی نیست، اختلافی نیست، نه در حشویت، بله یک گروهی به نام حشویه هم میدونید حشویه کیا هستن دیگه، حشویه یه ظاهرگراهای افراطی بودن، یه گروهی از اهل حدیث، نه اهل حدیث ها، یک عده از اهل حدیث حشویه بودن، اینا ممکن از حرفای بیربط میگفتن، بله شما میخواید مثل حرفای بیربط مثل اینا بگید، من گوش ندم. ولی وقتی که قرآن میگوید، شیطان میگوید فبه عزته که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، پیامبر سید المخلصینه. درباره یوسف آیه 24 سوره یوسف، انه کان من عبادنا المخلصین ولقد همت به و هم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ایشون مخلص است، انه کان من عبادنا المخلصین، این گناه نمی کنه اصلا، همم نکرد، یعنی حتی در ذهنش نیامد که دل به دل زلیخا، چون میگه هم میکرد یعنی توجه میکرد، لولا ان رولا امکنا هست دیگه، لولا ان رعا برهان ربهی، اما رعا برهان ربهی فلم یهمه، منیش اینه دیگه. خب حضرت یوسف من المخلصینه، مخلصینه، پیامبر سید المخلصینه، یعنی خیلی واضحه محکمات قرآنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل البیت پیامبر است و خانواده‌اش دیگه، در رأسش خود پیغمبره. آیات اینجنینی ما ظل صاحبکم و ما غوا، ببینید این که عرض کردم روش مشکل داره توی جمع دانشجوییه، بله آقا اختلاف نظر هست، اما این آیات هم داریم، حالا نظر منم نبود، شما بدانید این آیات هست البته. ببینید خب پس اینم در باب عصمت به لحاظ رفتار حاصل حرف این شد. اون چه ایشان گفتن که مختص است به وظیفه اصلی و دعوت، این مختص به اون نیست، همه ایشون رو میگیره. نه فهمیدم. میرسیم به عصمت در مقام قرار میشود که درون، مسائل درونی، چون عصمت عملی رو هم عرض کردیم دیگه، عصمت عملی همین شد که عمل به واجبات و ترک محرمات و گناه نکردن، که ایشان با شاید مسئله را تمام کرده، انما انا بشر مثلکم را آورده، عرض کردم این باطله. عصمت در عمل 100% درباره پیغمبر که سید المخلصین هست جای تحمل نداره. اما میرسیم به عصمت در چه؟ در اون مسائل ذهنی و قلبی که ایشان میگه این مورد بحث من است. این هم ربطی به اون مسائل قسمتی که حالا آقایان میگن یا نمیگن نداره، این مقوله جداست، میگن یه حرف دیگره، یه چیز دیگره. مستند ایشان چیست؟ دوتا، البته یکی همون حدیث انه لیغان علی قلبی و اینی لأستغفر الله یا حتی استغفر الله فی کل یوم سبعین مره، یکی اینه، یکی هم انما انا بشران مثلکم یوها الی. من اول واقعا دیشب هم خیلی فکر کردم که این حدیث را ببینم کجاست، چی گفته، کجا معنی شده و واقعا معناش چیه. قبل از اینکه این حدیث را به خدمتتون عرض کنم، یه دو سه تا نکته هست که لازمه به این ما توجه داشته باشیم. در یک حدیثی پیامبر چنین فرمود ما منکم الا وله شیطان، قالوا و انت یا رسول الله، قال و انا. تا اینجا هیچ کس نیست مگر اینکه شیطانی میخواد رو گمراه بکنه. گفتن شما چطور؟ فرمود بله منم هستم، الا ان الله تعالی اعاننی علیه فاسلم علی یدیه. بله. شیطان من تسلیم منه. پس ما با توجه به این فرمایش پیامبر که این رو مرحوم صاحب متعلقین من فعلا از مبدا و معاد ایشون نقل کردم، جلد یک، همین دو جلدی که تازه چاپ شده، صفحه 331. حالا ایشون مصححین از اوائل العالی نقل کردن جلد 4. حالا به هر حال اینم یه حدیثه. این یک روایت. روایت دیگر این است که اینجا البته مرحوم صدرا توضیح خیلی زیبایی داره. عبارت چی یادداشت کردن؟ قال لما کان الخلا یخلو عن شهوت و غضب و حرص و طمع و طول امل الى غیر ذلك من الصفات البشریت المتشعبت عن الهوا المتبع للقوة الوهمية التي شأنها ادراك الامور على غیر وجهها. دیگه شما معانی را که مستحضر هستید میخواد ترجمه کنم. فلا جرم لم یخلو الباطن من جولان الشیطان فی بالوسوسه الا من قسمه الله. همه گرفتارن مگر کسی که خدا رو معصوم کرده باشه. ولذالک قال النبی ما منکم الى آخر. یعنی این حدیث را ایشون در این باره میاره که استثناء داره اسمشون پیغمبره که شیطان او اصلا به یادش. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که پیامبر فرمود تنام عینای ولا ینام قلبی. چشمای من میخوابه اما قلبم هیچ وقت نمیخوابه. از اون طرف فرمود انناسون نیام اداماتون تبه. این نوم یعنی چه؟ این را از استاد آیت الله جوادی در همین به اصطلاح تفسیر موهیمیشون مرا بیان خوب بیان فرمود. انناسون نیام اداماتون تبه. این چه نومیه؟ نوم مردم نوم قفلته دیگه. بیدارم راه میرم قضا میکنم اما قابیده قافلم دلهاشون قافله. پس وقتی پیغمبر فرمود چشمای من میخوانم برعکس مردم، اونا چشماشون هم بیداره دلهاشون خوابیده، من حتی وقتی هم چشمام خوابیده دلم بیداره، هم در بیداری هم در خواب دل پیغمبر هیچ وقت نمیخوابه. خب نمیخوابه یعنی چی؟ یعنی قفلت در اون راه، وسوسه و قفلت اینا راه نداره. قلب پیغمبر اینجوریه. چون شما میفرمایید که بالا تاریکی ها و اوهام فرا میگیره خواطر شیطانی، بعد یه مرتبه برمیگشت استغفار میکرد که از دست اینا راه بشه. اینم یکی. یکی هم تا آیه تدهی را از کردم چون رشت مطلقه لیوزه و انکم و رشته ظاهر باطن همه را میگیره. اینم یک دلیل. حدیث قرب و نوافر، حدیث قرب و نوافر و قرب همیشه از فرارز که همه دوستان مستحضرید ما تقرب العبد الیه بشیئن افضل من مترس علیه ولا یزال یتقرب الیه بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها ان دعانی عجبته و ان سألنی. یه آدم اینجور میشه اصلا همه وجودش میشه خدایی. میشه خدایی. چطور دیگه اون وقت شیطان میتواند در این آدم این چنینی نفوذ بکنه؟ تعبیر زیبایی از آیت الله جوادی داره. میگه ما اصلا تجرد شیطان تجرد وهمی است. در حد قوی وهم تجرد داره. نفس پیغمبر انسان کامل تجرد عقلی داره. اصلا محال است که شیطان قد و قامتش برسه قلب پیغمبر، نفس پیغمبر که تجرد عقلی داره. ملاحظه این که عرض میکنم اگه آدم اهل کار باشه بحث رو اینجوری بررسی میکنه، همینجوری یه دونه حدیث پیدا کرده انه لا یغان علی قلبی و بعد آقا اینجور بوده دلش تاریک بوده اوهام بوده نمیدونم چه بوده. اینا چند تا دلیل آوردن در خلاف این. حالا میگشتم که اینا من واقعا پیدا کنم. الحمدلله از خدا شکرگزارم که به ذهنم آمد اقرار احیاء العلوم غزالی. خب خدا خیر بده اینا هم که این کتابا رو جدیدن چاپ میکنن آیات و روایات اینا رو می‌نویسن. اگر این نبود پیدا تر بده اینا کار حضرت سیل بود خیلی مشکل بود. ولی الحمدلله ما جلد پنجم فهرست آیات و روایات آوردیم. در چند جلد اینا آورده، در چند جلد از احیا این حدیث رو ایشون نقل کرده ولی تفسیر نداشته. گشتم ببینم یه جایی معنا کرده این راه بریم آقای معنا نکردن جور نمکرده. الحمدلله دیدم بله در جلد چهار در جلد چهار صفحه 115 تا 116. اگر حوصله بفرمایید من با اجازه شما یک مقدار مطلب شما خدمتتون عرض کنم، اصلا معنا چرا روشن میشه؟ مثلی انه لیغان یعنی چه؟ استغفرالله یعنی چه؟ حالا آیه دیگه چون آیه سجده نمیتونم بخوانم خدمت الان. آیه آخر سوره اقرا ایشان ایران میگه، میگه خدا امر کرده از پیغمبرش که به او تقرب پیدا کنه. درسته؟ در این آیه تقرب پیدا کنه. حالا که خدا امر کرده تقرب پیدا کنه، پیغمبر میخواد عمل بکنه به این دستور الهی. چی میکنه؟ میره به سجده. چون حالا اینجا هم بحث سجده مطرح هست، تقرب پیدا کنه، میخواهد در حال سجده این حکم الهی را عمل بکنه. چی میگه؟ ببینید. اعوذ بعفوک من عقابک. این را آرام آرام میخوانم یادداشت کنیم. در سجده ها پیغمبر به خدا عرض میکنه چی؟ اعوذ بعفوک من عقابک. یه درجه. و اعوذ برضاک من سخطک. اینم یه درجه. و اعوذ بک منک. اینم یه درجه. چهار. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. تمام. این ذکر سجده پیغمبر است. یه بار دیگه میخوانم. اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک. آخر دفعه میگوید که آه نشد، این هم نشد، از آن لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. این دعای ذکر سجده پیغمبر. حالا غزالی انصافا اینجا خیلی زیبا معنا کرد. فقوله صلی الله علیه، حالا بعد آلهش من اضافه میکنم دیگه، ایشون گفته صلی الله علیه و سلم. قوله صلی الله علیه و آله و سلم اعوذ بعفوک من عقابک کلام عن مشاهده فعل الله فقط. این بحث فعله، یه مرتبه از توحیده. در این مرتبه اول مشاهده فعله. فکأنه لم یر الا الله و اطعاف فاستعاذ بفعله من فعله بعفوک من غزل، که هر دو فعله. خب یه درجه رفت بالا تقرب. ثم اقترب فثنا عن مشاهده الافعال، افعال رو گذاشت کنار، از افعال گذشت. و ترقى الى مصادر الافعال وهي الصفات، رفت به مرتبه توحید صفاتی، رفت به صفات. فقال اعوذ برضاك من سخطك و هما صفتان. ثم را ذلك نقصان في التوحيد. این هم درجهش پایینه. فقترب و رقا من مقام مشاهدت الصفات الى مشاهدت الذات. فقال و اعوذ منک بک منک، دیگه فعل رفت کنار، صفت هم رفت کنار، شد ذات. بک منک و هذا فرار منه الیه من غیر رؤیت فعل ولا صفت. سرکارش فقط با خدا ذاته. ولکنه رعا نفسه فار رعا نفسه. ببین هنوز داره خودشو میبینه، میگه اعوذ، خودشو بالاخره میگه من دیگه، میگه من، خودشو میبینه گرچه به ذات پناهنده میشه اما بازم خودی در کاره، اعوذی در کاره. دید که این فار رم منهو الهی مستعیدن و مسمیم فتخنا ان مشاهدت نفسی. آخرین درجه از دیگه خودش هم نبینه، خودش هم نبینه به عنوان مسلمی، به عنوان معیز. از رعا ذالک نقصانم چه کرد؟ نهایت دیگه قله اینه دیگه، پیش از این نمیشه آقا. فقط تر از آقا قال لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. فقوله صلی الله علیه و آله و سلم لا احصی خبران عن ثناء نفسهی و خروج عن مشاهدتها، شاهدتها. و قولو انت کما اثنیت علی نفسک بیان ان المثنی و المثنی علیه و ان الکل منه بدا و الیه یعود و ان کل شیء هالک الا وجهه سکانه الله اکبر. آقای شبستری اگر اینا دیده بود اصلا لب نمی گوشد اون حرف اونجا بزنه. حالا اینا ادعا میکنن میگن ما تو عرفان اینا هستیم، یعنی من وقتی میخوام از فقه و اینا چون چیزی ندارن استفاده کنن اینها، میگن بله مالا ما مثلا عرفان یه چیزی میگن عرفان از عرفای حرف میزنن اجمالا. حالا اینا یه دیگه این عرفانه. فکان اول مقاماته، خیلی جالب انصافنا، اول مقاماته نهایت مقامات الموحدین. حالا شما میگی که پیغمبرم مثل بقیه، آقای عسکری و ربانی و گلپایگانی و جناب آقای رحیق و همه اساتید و همه هر چیز زور بزنم تازه میرسم به اینجا، این آخرشه، اینجا اول مقام پیغمبره. آخر و اول و مقاماتی نهایت مقامات الموحدین و هو ان لا یرا الا الله تعالی و افعاله. بعد اگه آدم به اینجا برسه خیلیه سیستعیل به فعل المنفق فرزر الى مازا انتهت نهایتهو. ببینید آخر مقامش که کجا رسید، از انتها الى الواحد الحق حتی ارتفع من نظره و مشاهده سوى ذات الحق، رسید به اونجا. حالا ولقد کان صلی الله علیه و آله و سلم لا یرقا من رتبت الى اخرى و الا و یرا الاولا بعده. استغفار داره چی میکنه؟ این مقام هم میبینه میگه نه از این استغفار، این چه مقامیست، نشد بریم بالاتر. استغفار از اینا از این توحیده، این کجا به شیطان وهمی حرفا نیست. یر الاولا بعدن بالاضافه الاثانیه فکان یستغفر الله من الاولا و یرا ذالک نقصن فی سلوکی تأثیرا فی مقامی و الیه الاشاره به قولی صلی الله علیه و آله و انه لیغان علی قلبی حتی از تقصیل الله فی الیوم و لیل ترکیب. ببینید حدیث دار اونجور معنا کردن و با اون همه نصوص که خدمت شما عرض کردم در تعارض آشکار، این یک مقامیست که اصلا رفتی به شیطان نداره. این نقص البته انسانیست، نقص بشریست. مرحوم علامه هم خواستید ملاحظه کنید، مرحوم علامه طباطبایی قدس الله و نفسه الزکیه در تفسیر آیه شریفه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، ایشان بیان خیلی زیبایی داره. جلد 17 المیزان، حالا آگران هم حفظم نیست، اواخر سوره صافات، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. ما پیدا کردم در بشارت که نه اینم که پیدا کردن این چیز دیگه از اونقدر یاد داشت ما الان اینجا داریم که نمیدونم الان معطل میشه. خودتون بعد رجوع کنید که میفرماید مضمون و مفاد این آیه اینه که هر کس خدا را توصیف کند هم در درون هم در زبان مشکل داره. یعنی باید بگوییم سبحان الله سبحان الله. ببینید توصیف دیگران درباره خدا سبحان الله عما یصفون، یک گروه هم که نه دیگه اون صد در صده الا عباد الله مخلصین. اون وقت میگه مخلصین چجور بودن؟ مخلصین همینطور که الان بیانی از غزالی نقل کردیم تقریبا همین مضامین هست که اینا توجه داشتن اولا در درون توجه داشتن که جز خدا این اون چی که میگوین تصویر میکنن نیست، همین مرحله ثنایی که ایشان بیان کردن، و در مقام زبان حواسشون بود یک قید می‌زدن. اما همین حدیث را میاره، همین حدیث لا اثنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ایشون هم زیل همه آیه شریفه دیگه. ببینید پیغمبر وقت سید المخلصین است آخر دقیقه یک قیدی میزنه میگه اینایی که همه گفتیم و تصویر کردیم باز نمیشه، هرچه هست همونی که شما خود هستیم. یک جمله از امام رضوان الله تعالی علیه را به ذهن آمد از خودم، خیلی جالبه، حتما شما هم شنیدید، در تلویزیون پخش میشد، فرمود حالا ایشون تعبیر این بود که پیامبر فرمود ما عرفنا کرد حق معرفته، این تعبیری فرمود، ولی پیغمبر نگفته است، نفرموده است که ما عرفنا حق معرفتنا، ما عرفنا که حق معرفته کرد. خب البته حق معرفت الله معرفت الذات به ذاته، معرفت واجبیه است اون اصلا در ظرفیت غیر خدا نیست، نمیشود. اما ما عرفنا حق معرفتنا پیغمبر نداره، یعنی معرفت پیغمبر در حد ظرف انسانی دیگه 100% هیچ مشکل نداره. بنابراین این مطالبی هم که ایشان در باره خطورات شیطانی نمیدونم وساوس شیطانی این حرفا آوردن، در این حدیث را آوردن، اونم گرد نادرستیست. آیه انما انا بشر مثل خودم، یه جمله کوتاه اشاره کنم خدمتتون، بعد انشاءالله رجوع بفرمایید. سوال: این آیات ناظر به چیه در قرآن؟ تا اونجایی که بنده مطالعه کردم آیات را، ناظر به دو چیزه: آیات تأکید بر بشریت انبیا که متعدد جای آمده، حالا معجم را برید نگاه بفرمایید، بعد دو چیز تأکید داره، یعنی در مقابل دو چیزه: یک، مردم فکر میکردن، مشرکین و خالقین فکر میکردن، تصور میکردن که پیغمبر از جنبه حیات معمولی باید مستثنا از دیگران باشه، از این حیات عادی بشری یعنی فیزیکی. مثلا میگفتن ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسماء، این براشون عجیب بود، میگه پیغمبر هم چیز میخوره، پیغمبر نباید تو بازار نباید چیز بخوره. بعدا میگفتن آقا اگر شما بشری مثل خودتون رو تبعیت کنید انکم اذن لخاسرون، اون سران کفر و شرک و اینها. خب در جواب گفتن نه آقا، این انا الا بشر، ما انا الا بشرون چی مثل کن. قالت رسولهم نحن ان نحن الا بشرون سوری ابراهیمه، این نحن الا بشرون مثل کن. پس این یکی، اینا رد اینه که آقا اینا به لحاظ جسمی، به لحاظ حیات طبیعی عاطفه دارن، احساسات دارن، غذا میخورن، خسته میشن، این میشه معمولی. یکی هم توقعات و انتظاراتی عجیب سوره اسراء هست، اگه خواستید رجوع کنید سوره اسراء رو که میخوانید دیگه، از سوره هایی که شب جمعه هر کس بخواند خیلی ثواب زیاد داره. چندین سوره از دیگه سوره اسراء است، ان شاء الله خواستون باشه سوره اسراء رو بخونید، جزء 15 قرآن دیگه. البته اسراء هست، کف هم هست، این دو تا خیلی بیش تاکید شده، یه جزء رو دوست داره قرآن، اگه حالش داشته باشه شبای جمعه بخونید فوق العاده است. این مطالب در سوره اسراء آمده که میگفتن آقا خدا را بیار، نمیدونم یه کتابی از آسمان رو بیار، با امضای خدا بیار، نمیدونم یه چشمه را آن در بیار، من چه کن کارهای عجیب و غریب درخواست میکردم. خدا گفت با اینا بگو قول فرمیشد انا بشرون، فرمیشد که ما کنت الا بشرون رسولا، من یه بشرم و منتها رسولم. این توقعاتی که شما از من میخواهید که انا من را خدا میدانی، که من هر کاری بخوام برم خدا را از بالا بیارم خدمت شما بیارم، اینا کار من نیست، کار خدایی، حتی بعدش نمیشه محالات. آب بگو که همیشه که من یک بشری هستم رسول. اینا بس نادر به این قضایی هست. اما وقتی میگوید یوحا الیه رسول، این بعد معنوی قضیه هست، استفا و اجتبا و مخلص بودن و غیره به این جنبه برمیگرده. پس ما اگه آیات را جمع بکنیم، ببینید تفسیر به ضبط اجتهادی علمی، آیات مربوطه به این موضوع را جمع بکنیم، نتیجهش این میشود در بعد حیات طبیعی بشرون مثل کن، در بعد حیات معنوی که حیث رسالت است، حیث الوحی است، این نخیر من امتیاز بر شما دارم و اسلم شیطانی علا یده یه بخصافی هست. نباز ما این را به اطلاقش بگیم، یعنی جمع بین ادله این میشه. و یک جمله، یعنی جمله نمیخوام بگم که طولانی میشه، یک کلمه بگم در حد یک کلمه. ایشان گفته است که آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اینم استشهاد کرده، گفته آقا قرآن خودش داره میگوید که پیغمبر گناه کرده و خدا میفهمه گناهات رو بخشید. آیه قرآن میگه خدا گناه کرده، خب پس بنابراین میشه بر قبول کرد که پیغمبر گناه هم چی میکنه یا کرده، چون میگه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما. این از همون تفسیرهای خدمت شما عرض کردن دیگه. یک کسی سوال کند جناب آقای شبستری، ایش فکر کرده ای که صلح حدیبیه یا فتح مکه، چون اقوال در این انا فتحنا لک فتحا مبینا، سوره فتح دیگه، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم، لیغفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، چه ربطی داره؟ کسی اگر بخواد گناهاش بخشیده بشه باید خودش بره زحمت بکشه، توبه کنه، گریه کنه، ناله کنه، خدا فتح را بکنه، خدا دیگری را ببخشه، چه ربطی داره به گناهان پیغمبر؟ ها؟ اندیشه علی سوال است دیگه، همینجوری نمیشه بی ربط خدا بیان به صاحب مرد دیگه، انه لقول فصل و ما هو بالحر. ها بگو ادا ما پیروزی دادیم تا تو را بیامرزیم. خدا تو پیروزی دادی این چیکار کرده که او را میخواد بیامرزه؟ آخه این کسی را میخواد بیامرزن. فتلقا آدم من رب این کلمات تا و علیه ها، بله بره گریه کنه، جان بکنه، باید اینجور باشه دیگه. انا مثلا فرض کنید وفقنا که علال بکاه والمجاهدت والتوبت والانابه لیغفر لک الله ما تقدم. این ارتباط اینجا میکنه. اما ما پیروزی دادیم تا تو را بیامرزیم. کاری نکرده تو را بیامرزه، شما خودت پیروزی دادی، دیگری بیامرزی، چه ربطی داره؟ این سوالی است که حالا مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه، این چه ربطی داره؟ خود این که ربط نداره دلیل میشود که ذنب به معنای گناهی که ما میگیم نیست. ذنب معنی لغویشه، نه معنی متشرعیش. ذنب چی چیه؟ ذنب در لغت هر پیامد و تبعاتیه. هر پیامد تبعات بد. خب مگر تبعات رو چیزای پیغمبر چی بود؟ مثل قضیه موسی. ولهم علی ذنب. ولهم علی ذنب. من از نظر اینا گناهکار موسی. خب زدم بود ارکی را مثلا چنجنا کردم. لذا الان مشکل دارم. پیغمبر آمد چیکار کرد که پیش اینا گناهکار بود؟ پیش اینا ها، پیش مشرکین گناهکار بود دیگه، پیش اونا گناهکار، نه پیش خدا. چیکار کرد؟ آمد بت‌هاشون رو به باد انتقاد گرفت، مذهبشون رو به هم زد، هم قبل از هجرت هم بعد از هجرت. بلدنی کرد که ما تقدم در زمان مکه بود، رب مدینه، بدتر شروع کرد با اینا دیگه، اینا اوقاتون تحول حسابی دلشون پر بود از پیغمبر. پیغمبر نزد مشرکین گناه خیلی بزرگ داشت، هم قبل از هجرت هم بعد از هجرت. خب فتح شد تا اینا تمام بشه، چون اینا دنبال این بودن که انتقام بگیرن. یه کسی اگر نزد یه کسی گناه کرده باشه میخواد چیکارش بکنن؟ میخواد گوشمالی بده، انتقام بگیره. خدای متعال برعکس کرد، لیغفرت، صاف کرد، قدرتی به تو داد که اینا دیگه نتوانن نسبت به شما عرض اندامی بکنن. شما پیروز شدی، تمام از بین رفت. این تفسیر رو ایشان داره. بعدم امام رضا سلام الله علیه مأمون همین سوال رو از امام رضا کرده. بحث روایی المیزان هم ببینید، بحث روایی المیزان جلد 18 است، این جلد 18 است. بحث روایی مأمون میگه آه من این پیغمبر معصوم من فهمون چرا؟ خب این آیه چی میگه؟ لیغفر لک الله ما تقدم. فرمود همین مضمونی که الان محضرتون عرض کردم در فرمایش امام رضا آمده. حالا ما بدون توجه به اینها ذنب را به ذنب شرعی معنا کنیم، ما تقدم ما تأخر. اون وقت تازه اینم با این حرف آقای شرفی نمی‌سازه. اگر دیگه آمرزیده شده هم قبل و هم بعد، دیگه دوباره از نو استغفار برای چیه دیگه؟ چون دیگه بخشیده شده دیگه، تمام شد رفت، مهر کرد تمام کرد، دیگه دوباره از نو استغفار. اینم با این نمی‌سازه، اینا در اثر ناشیگریه. یعنی اگر یه آدمی یه خودی حواسش باشه بخواد بحث علمی بکنه، اینا هم را ملاحظه می‌کنه. خیلی خسته می‌کردم و معذرت می‌خوام. به هر حال دیگه ادای وظیفه ای بود، انشاءالله امیدواریم خدای متعال ما را در ادای وظایف ما موفق بدارد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.